درود بر شما به برنامه دیگری از اقتصاد آزاد خوش آمدید. من محمد ماشینچیان هستم و در محضر آقای دکتر موسی غنی نژاد هستیم و بحث روش شناسی علم اقتصاد رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام.
خدمتتون عرض کنم که در این قسمت میخواستیم راجع به پوزیتیویسم در واقع صحبت کنیم و میخواستم خواهش کنم که هرچند در قسمت‌های گذشته مقدمتاً راجع به پوزیتیویسم توضیح دادید، یه مختصری در ابتدا راجبش بفرمید.
بعد ببینید پوزیتیویسم قبلاً فکر میکنم که بحثش کردیم که بله. با آگوست کانت شروع میشه تو فرانسه و علوم اجتماعی رو میخوان که بازنویسی بکنم بر اساس مدل علوم سخت به اصطلاح فیزیک و علوم طبیعی و اینها. منتها قبلا هم اشاره کردیم که پوزیتیویست ها خیلی نفوذی در قرن 19 روی اقتصاددان ها و اندیشمندان اقتصادی مثل آدام اسمیت اینا نداشتن،
حتی جدی گرفته نمیشد.
نه اصلا. یا حتی کسی مثل جان استوارت میل که خودش یک نظریه پرداز مهم تجربه گرا هست تو علوم طبیعی مطلب نوشته و به شدت از رویکردهای پوزیتیویستی و استقرا در علم اینها دفاع کرده، ولی در حوزه اقتصاد به هیچ وجه همچه روی کردی نداره، درست برعکس، و معتقد هست که مبنای روش شناختی علم اقتصاد به نوعی درون نگری انتروسپکشن و اکسیوم هایی هست که ربطی به علوم تجربی استقرایی نداره.
درست.
خب. و با تأخیر این روی کرده پوزیتیویستی وارد علم اقتصاد میشه، یعنی همونطور که شما اشاره کردید به نظر میرسی که تا اواخر قرن 19 و حتی اوائل قرن 20 اقتصاددان ها حساب خودشون رو سوا کرده بودن، اصلا وارد بحث های پوزیتیویستی ها نمیشدن، این بحث ها به ما مربوط نیست، اینا بحث های مربوط به علوم طبیعی و فیزیک و اینها هست، و چون علم اقتصاد نوعاً متفاوت با این هاست بنابراین وارد اون بحثا نمی شدن،
ضرورتی هم
احساس نمی کردن. ولی واقعیت اینه که در حوزه جامعه شناسی علوم اجتماعی خب پوزیتیویسم خیلی رشد کرده بود،
اصلا جریان غالب.
بله جریان غالب بود و رفته رفته به تناقضهایی که می خوردن پوست عوض می کردن، تحول پیدا می کردن. مثلا پوزیتیویسم خامندیشانه قرن 19 به تدریج یه وقت باریک بینانه تر میشه مثلا پوزیتیویسم منطقی و بحث‌های تجربه گرایی خیلی پیچیده تری رو مطرح میکنن، و در مکتب وین که اوایل قرن 20 در اتریش اتفاقا شکل میگیره اون پوزیتیویسم دیگه اون پوزیتیویسم قرن 19 نیست، خیلی باریک بینانه شده. منتها یه دغدغه بزرگی که دارن همیشه پوزیتیویست ها از آگوست کانت به این طرف این مسئله رو مطرح میکردن و همیشه هم دغدغه پوزیتیویست در واقع امروز هم همینه، جدا کردن علم از متافیزیک.
درست.
جدا کردن علم از به اصطلاح خودشون خرافه ها، علوم خفیه. خب این دغدغه باعث شده بود که یه معیارهای سختگیرانه برای علوم اجتماعی بذارن که شبیه بشه به علوم طبیعی یا فیزیک.
درست.
و تلاش‌هاشون نهایتاً به اینجا رسیده بود که حالا تکرار می‌کنم من برای اینکه بحث در ادامه در اقتصاد هم همین بخواهد. به این نتیجه میرسن که بهترین کار برای جدا کردن گزاره های علمی از گزاره های غیر علمی متافیزیکی یا خرافه ها این هست که حقیقت آزمایی تجربی بشه علم. علم یه معیاری برای حقیقت آزمایی تجربی داشته باشه، وریفیکیشن به اصطلاح، وریفیکیشن تجربی. میگفتن هر گزاره علمی رو ما باید بتونیم حقیقت آزمایی بکنیم به صورت تجربی. که اونجا اون بحث پوپر مطرح میکنه که یه تحول بزرگی تو پوزیتیویسم ایجاد میکنه و بعد اون فرایند پوزیتیویستی رو کلن تحول اساسی درش ایجاد میکنه که بعدش اون فیلسوفای روش شناسی جدید مثل فرض بکنید توماس کوهن و لاکاتوش اینها به وجود میان، ایده هاشون رو مطرح میکنند. و اون ایده پوپر هم بوده که ما حقیقت آزمایی در علم نمیتونیم بکنیم ولی میتونیم معیار تجربی علم رو ابطال پذیری تجربی بذاریم. که اینا رو بحثاشو قبلا کردیم، من دیگه تکرار نمیکنم. حالا با تأخیر شاید بگیم 100 ساله اقتصاددانا به فکر میافتن که ما هم باید علم اقتصاد رو حقیقت آزمایی تجربی بکنیم، معیار علمی بودن رو این رو قرار بدیم که شبیه علوم طبیعی و فیزیک بشیم تا بتونیم بگیم که ما در علم اقتصاد گزاره های متافیزیکی و گزاره های غیر علمی و گزاره های خرافی وجود نداره. حالا من خیلی خلاصه بخوام بگم، چهار اقتصاددان شاخص در این حوزه وارد میشن به تناوب، البته به پشت سر هم، منطقه در یک زمان نزدیک به هم. فرض کنید که اواخر دهه 1930 هست که اولین زمزمه های پوزیتیویسم در اقتصاد رو ترنس هاتچیسون مطرح میکنه. هاتچیسون یک اقتصاددان انگلیسی تحصیل کرده کمبریج هست که رفته بود توی آلمان بون، دانشگاه بون اقتصاد درس میداد و اونجا آشنا شده بود با بحث‌های مکتب وین و بحث‌های پوزیتیویست‌ها و خیلی جذب اونا شده بود. میگفت که علم اقتصاد هم باید همین کار رو بکنه. حالا من خیلی وارد جزئیات ترنس هاتچیسون و دیده‌هاش نمیشم چون الان خیلی کهنه شده حرفاش دیگه، توی اقتصاددان ها خیلی طرفدار نداره. که بهش میگفتن تجربه گرایی افراطی، گفتن این تجربه گرایی افراطی داره. البته خود ترنس هاتچیسون از نظر اندیشه اقتصادی و تاریخ اندیشه اقتصادی آدم معتبری، کتابای خوبی نوشته، ولی اون رویکردش رویکرده پوزیتیویستی به علم رو که اولین بار مطرح کرده بسیار خام‌اندیشانه است. حتی به نظر میرسه که از منظر پوزیتیویستی هم خیلی موضع محکمی نداره. مثلا پوزیتیویسم رو تقلیل میده به بحث گزاره های تحلیلی، گزاره های ترکیبی، و بعد میگه که بله در اقتصاد هم یه گزاره های تحلیلی هست که این همانگوییه، ولی ما باید بریم به طرف گزاره های ترکیبی یا گزاره های تجربی که بشه اونها رو حقیقت آزمایی کرد. و اون همانگویی ها رو میگه که اونا مبنای علمی ندارن و اگر هم استفاده بشه ازشون استفاده های ابزاری باید باشه و باید ما گزاره هایی رو در اقتصاد مطرح بکنیم و دفاع بکنیم ازش که قابلیت حقیقت آزمایی تجربی داشته باشه. و ایده های اینجوری مطرح میکنه که همون اوائل هم دهه 1940 مثلا انتقادهای زیادی ازش میشه، از جمله فرانک نایت که دانشگاه شیکاگو اقتصاددان برجسته اونجا بود، ایرادهای اساسی بهش وارد میکنه. میگه که اصلا پوزیتیویسم موضوعیت اینجا نداره. و از طرف دیگه فریتز بکلاپ هست که انتقادهای زیادی ازش میکنه، بحثای اینجوری بوده. ولی خیلی در تاثیرگذار هم توی جریان بعدی علم اقتصاد نمیشه.
درست.
شما اسمی از ترنس هاچیسون بجز در حوزه اندیشه اقتصادی و تاریخ اندیشه اقتصادی پیدا نمیکنید. اما یه اقتصاددان دیگری که در این حوزه وارد میشه و خیلی تاثیرگذار هست از نظر علم اقتصاد ولی نه از نظر روش شناسی، ساموئلسون هست، پل ساموئلسون هست. ساموئلسون هم تقریبا در همان دوران کتابی می نویسه، یعنی پایان نامه دکتراش به این موضوع مربوط میشه که گزاره‌های اقتصادی رو یا علم اقتصاد رو چگونه باید مبنای تجربی بهش بدیم. خب ایده هایی که ساموئلسون مطرح میکنه علارغمی که اون زمان بحث های زیادی راجع بهش میشه ولی تاثیرگذاری به اون صورت روی فراینده علم اقتصاد از منظر روش شناسی نداره، اون هم یعنی خیلی جدی گرفته نمیشه. حالا من یه اشاره میکنم البته بهش، ولی به این خاطر من ساموئلسون رو مطرح کردم که ساموئلسون از نظر تاثیرگذاری روی علم اقتصاد جدید یا مینستریم خیلی مهم بوده. یعنی از دهه 40 به ویژه دهه 50 به بعد ساموئلسون یکی از پایه‌های اصلی اون مینستریم است که تحت تاثیر کینز مدعی میشه که یک سنتز نئوکلاسیک درست میکنه با درآمیختن آشتی دادن کینز و نئوکلاسیک ها، و اون تقریبا میشه مینستریمی که الان هم تا الان هم این ادامه پیدا کرده کم و بیش.
پروژه آشتی دادن پروژه به نظر سیکت
تماکان ادامه داره و حالا بعدن البته تو فصل ششم که برسیم من بیشتر توضیح خواهم داد. یکی از ویژگی های مهم ساموئلسون هم این است که به مهندسی خیلی اهمیت میده و به این بحث که بهتره که تفکر مهندسی بیاد توی دانش اقتصادی،
پوزیتیویسم رو میرسونن به این.
بله بله، به این تعبیر که میگه اون سیاست، چون از دیدگاه میدونه ساموئلسون کینز خیلی مهمه دیگه تو اقتصاد کلان، کینزی هم یه بخش بزرگیش سیاستگذاریه، سیاستگذاری هم در واقع همون مهندسی میشه دیگه به تعبیر اونها. بنابراین میگفت که خب اون خیلی از طرفدارای مینستریم هم امروز هم همین عقیده رو دارن که مثلا اون جریان اصلی علم اقتصاد بزرگترین تحولش و شکوفاییش رو در دانشگاه‌هایی پیدا کرده که عمدتا دانشگاه‌های مهندسی بودن، MIT، خب ماساچوست اینستیتوت آف تکنولوژی عمدتا یه دانشگاه مهندسی دیگه. این تیپ اقتصاددانایی که به مهندسی اعتقاد داشتن و گرایش پوزیتیویستی داشتن و جریان اصلی علم اقتصاد را هم رقم زدن، کتاب‌های درسی راجبش نوشتن، عمدتاً یا از اونجا فارغ التحصیل شدن یا اونجا کار کردن، در هر صورت یه پایگاهشون یه پایشون اونجا بود. حالا برگردیم به ساموئلسون و روش شناسیش. ساموئلسون وقتی که بخواد دغدغه تجربه گرایی در علم اقتصاد رو بخواد مطرح بکنه عمدتا از چیز آغاز میکنه، از بحثی که اقتصاددان ها اون زمان تحت عنوان عملیات گرایی مطرح میکردند، اپریشنالیزم، عملیات گرایی میگفتش. اقتصاد البته تو فیزیک این بحث مطرح بوده یک دوره و این رو منسوب میکردن به آینشتاین که اون همچنین ایده هایی رو مطرح کرده، همچنین مفاهیمی رو در علم فیزیک که بعداً آینشتاین خودش آب پاکی روی دست همه اینها میریزه و میگه که اصلا اینطوری نیست و اون عملیاتگرایی که منظور من بوده یه چیز دیگه هست. و
البته در فیزیک گویا که چنین زمزمه هایی بوده ولی حداقل از طرف آینشتاین نبوده.
بله بله بوده. بعد بریدمن هست اگه اشتباه نکنم، فیزیکدان معاصر آینشتاین، که ایده رو از اون میگیره و اون رو میپرورونه این ایده رو. ساموئلسون هم الهام از اون گرفت که ما در اقتصاد این کارو بکنیم. منظور از عملیات گرایی هم اینه که اون گزاره‌های علمی هستن که قابل اندازه‌گیری و محاسبه و حقیقت آزمایی به صورت تجربی و اندازه‌گیری هستن. خب اون حالا فیزیک اگر در یه حوزه‌های معنایی داره، در اقتصاد کاملا بی‌معنی هست.
در کانتکست اقتصاد آقای دکتر اصلاح بفهمید اگر اشتباه کنم، به نظر میاد که یه رجعتی است به همون پوزیتیویسم خامگرایانه انگار.
بله دقیقاً اینطوری است. بله دقیقاً اینطوری است. یعنی اینکه اون کاری که تو فیزیک انجام میدن، اندازه میگیرن و محاسبه میکنن و حقیقت آزمایی میکنن که یه گزاره مثلا یک نظریه فیزیکی درسته یا نه، میرن به آزمایشگاه، میرن بیرون عمل میکنن ببینن درسته یا نه، بعد میبینن که اون مفاهیمی که عملیاتی هست، قابل اندازه گیری هست، قابل محاسبه هست، اونها را روش تاکید میذارن، نه اون ایده های کلی و مفاهیم انتزاعی که مثلا اقتصاددانهایی مثل آدام اسمیت و اون مارجینالیست ها اینا در حوزه ارزش مطرح کرده بودن، اونها رو جدی نمیگیره از نظر چیز علمی، میگن که نه. ساموئلسون رو عزم میکنن،
درست
ساموئلسون میگه که نه، ما حتی در حوزه به اصطلاح نظریه ارزش ایده ای رو مطرح میکنه به اسم رجحان آشکار شده یا رجحان های آشکار شده. چون مارجینالیست‌ها نظریه ارزش ذهنی رو بهش اعتقاد داشتن دیگه، میگفتن که اون ارزش گذاری ذهنی مشارکت کنندگان در بازار هست که ارزش و به تبع اون قیمت در بازار رو تعیین میکنه. خب این ایده با پوزیتیویسم سازگار نیست، درسته؟
درست.
چون مبنای تجربی قابل حقیقت آزمایی اینها که نداره.
درست.
اینه که ساموئلسون میخواد این رو به نوعی کنار بذاره، که البته موفق نمیشه. الان هم شما کتاب های درسی رو نگاه کنید، روی همون مدل نظریه ذهنی ارزش حداقل بحث تقاضا رو مطرح میکنند،
حداقل چارچوب نظری بر این اساس. حالا اون که چارچوب... در ادامهش چه مصادره به مطلوب های اتفاق میفته داست.
بله چارچوب نظریش بر این مبنا هست. این میخواد که ساموئلسون یه تلاشایی میکنه که این رو از اون تو در بیاره. یعنی میگه که ما باید نگاه بکنیم به بازار، اونجا معلوم میشه که رجحان‌های مردم چی هست، رجحان‌هایی که تو بازار وجود داره، رجحان‌های آشکار شده در بازار چی هست. خب در حالی که مسئله اینه که ما توضیح بدیم که اون رجحان‌ها از کجا اومده.
دقیقا
علم اقتصاد میخواد توضیح بده که قیمت چگونه شکل میگیره دیگه، نه اینکه قیمت بازار رو نگاه کنیم ببینیم که رجحان چیه. درسته؟ یعنی معکوس کردن یک روش علمیه که خیلی جدی گرفته نمیشه، خیلی هم انتقادهای زیادی میشه. و یه ایده دیگری هم در کنار این البته ساموئلسون باز مطرح میکنه، در کنار عملیاتگرایی که بهش میگن توصیفگرایی، دسکریپشنیزم، توصیف. میگه که وظیفه این توصیفه، تبیین نیست. تبیین یعنی توضیح دیگه، اکسپلانیشن نیست، دسکریپشنه، توصیفه. خب ما میگه عالم میگه که در عالم بیرون توصیف میکنه که چه وقایع اتفاق میفتن، بعدم که وقایعی که همزمان اتفاق میفتن یه ارتباطی بین اینها هست، اون ارتباط ها رو پیدا میکنه و اونها رو نشون میده و اینها. تعلیل، کوزالیتی، تعلیل در اندیشه ساموئلسون مردود اینو به صراحت مطرح میکنه و میگه که نه، وظیفه علم اصلا بحث علیت نیست، کوزالیتی نیست، چون علیت دوچار دور باطل میشه و بنابراین مردوده. خب البته این نشون دهنده، حالا من که وارد جزئیاتش نمیشم، نشون دهنده این دانش اندک این کسایی است که اینجوری راجع به بحث علیت حرف میزنن. علیت اینطوری نیست. داستانش، به خصوص در حوزه اقتصاد که توضیح خواهم داد که علیت اصلا یک جنبه دیگری داره، یک بحث متفاوتی داره که با اون علیتی که در فیزیک مطرح میشه متفاوت است. تازه در فیزیک هم اینجوری نیست که چیزا فرض بکنید که روش شناس ها بیان که آقا علیت رو ما گذاشتیم کنار. اصلا پوپر میگه که وظیفه علم، پوپر به عنوان یکی از نمایندگان برجسته به اصطلاح روش شناسی مدرن در علوم طبیعی، میگه که از وظیفه علم کشف حقیقت و توضیح علیت، توضیح تبیین اکسپلنیشن. درستی که ما ممکنه از نظر پوپر، البته میگه ممکنه که علم نتونه همه چیز رو کاملا توضیح بده و همیشه در معرض تئوری‌های علمی در معرض ابطال هست، ولی وظیفه علم دنبال گشتن برای حقیقت و توضیح تبیین واقعیت هاست و روابط علی. خب تقریبا همه روششناس های مهمی که توی علم فیزیک هم بعد از پوپر اومدن و هستن شکلی گرفتن، دیدگاهشون همین هست که توصیفگرایی توی علم مثلا تو علوم طبیعی معنی نداره، طرفدار ندارم. حالا به چه دلیلی ساموئلسون این ایده رو مطرح میکنه؟ البته اون تنها نیست، بعدا خواهیم دید که فریدمن هم این دیدگاه رو مطرح میکنه. این داستان توصیفگرایی نشون دهنده کم اهمیت دانستن بحث‌های روش‌شناسیه. اینها به بحث‌های روش‌شناسی وارد میشن برای اینکه یه چیزی رو توجیه کنند که البته من توضیح میدم چیه که ساموئلسون درش موفق نمیشه ولی فریدمن میشه، و اون هم این است که میگه که اون بحث‌های درون نگری و اون گزاره‌های خیلی نظری و انتزاعی که علم اقتصاد آشکارا برش بنا شده، مثلا تجزیه کردن منافع و نمیدونم جستجوی نفع شخصی و عقلانیت انتخاب از این حرفا، اینها گزاره‌های ابطال پذیر و قابل حقیقت آزمایی که نیستن. اینا درسته؟ میخوان این بحث رو دور بزنن، این بحث رو یه بار برای همیشه بذارن کنار، بگن که آقا ما مثل فیزیک داریم یه کارهایی میکنیم، عملیات محاسبه و اندازه‌گیری انجام میدیم و اینها، این بحث‌های فلسفی رو دیگه ولش کنیم، یه بار میکنیم که بذاریم کنار. منتها اون بار میکنن ولی نمیتونن بذارن کنار، از کنارش رد میشن.
نکته جالبی که به نظر من میرسه دکتر این هست که اتفاقا حداقل اونقدر که من میفهمم، هر چه از همون دهه 30 و اینها به این طرف تر آمدیم، فیزیک از این موضوع فاصله گرفته و اتفاقا به نظر میسه که فیزیک مدرن هیچ جایی واسه این حرف ها دیگه انگار نداره.
دقیقا همینطوره، همون زمان هم حتی اینطوری بود. شما مثلا نوشته های روششناسان حرفه‌ای مثل فرض بکنید پوپر، لکاتوش یا توماس کوهن نگاه کنید، اونا هم همچه ادعایی نکردن. یا فیزیکدانای برجسته‌ای که به باحث روش‌شناسی هم کردن مثل آینشتین بحث‌های روش‌شناختی هم داره، فیزیکدان برجسته‌ای هم از خودش کننده کاره دیگه.
دقیقا درسته، بخواهم دیگه چارچوب نظری رو کلن.
ولی اون دیدگاه‌هاش اصلا دیدگاه‌های پوزیتیویستی نیست و رسماً پوزیتیویسم رو رد می‌کنه، رسماً و اسماً رد می‌کنه. خب ولی اقتصاددان‌ها ظاهراً به این مسئله آگاهی نداشتن یا جدی نمی‌گرفتن که بابا اون بزرگترین فیزیکدان معاصر خودشون اون زمان اواسط قرن 20 آینشتین اصلا این بحثا رو اینطوری قبول نداره.
دقیقاً
ما میخوایم چی رو ازش بگیریم از فیزیک؟ میخوایم چیه فیزیک رو تقلید بکنیم که اون خودش قبول نداره؟ خب اون چیزی رو اتفاقاً میخواستیم بگیریم ازش تقلید بکنیم که اون قبول نداشت.
دقیقاً.
و این
و تا امروز هم هرچی بیشتر ازش فاصله گرفت.
بله بله. امروز این مشکل وجود داره دیگه. ببینید مثلا این عرض کردم ساملسون که این ایده رو مطرح میکنه، اون زمان هم اگر معادل این ایده رو تو فیزیک مطرح میکردن همه میخندیدن بهش.
درست.
خب میگفت که فیزیک مثلا وظیفه علم فیزیک توصیف تعلیل نیست، اکسپلانیشن نیست. فیزیک دانا گفتن که خب اینجا این حرفا رو نزن، ولی توی حوزه اقتصاد این حرفا رو میزن و خریدارم ظاهران داشت. خب این رو هم میگم عرض میکنم که من به خاطر اینکه ساملسون تاثیرگذاری زیادی تو علم اقتصاد در مرحله بعدی داشت، من دیدگاه های روش شناسیش رو مطرح کردم اینجا آوردم.
به حال خواه نخواه این دیدگاه هم تاثیر داشت.
دیدگاه ها تاثیر گذاشته تو کتاب های درسی که نوشته دیگه. دقیقا. ولی از نظر روش شناسی توی علم اقتصاد ساملسون را هم کسی جدی نگرفت. تنها کسی رو که خیلی جدی گرفتن اقتصاددان ها از نظر روش شناسی فریدمن هست، میلتون فریدمن هست که به نظر من اون تئوری روششناسی میلتون فریدمن که سال 1953 مطرح میکنه در یک مقاله رساله در کتاب اقتصاد پوزیتیو، تا امروز هم موضع رسمی علم اقتصاد یا علم اقتصاد جریان اصلی بگیم فریدمنی هست، هنوز هم فریدمنی هست، علی‌رغم اینکه اشکالات زیادی بهش وارد شده که حالا من یه بخشش رو توضیح میدم. البته من اشاره کردم قبلش که 4 تا اقتصاددان رو من میخوام بگم، این 3 تا شد، فریدمن آخریشه، 4 حالا بعدتر بهش اشاره خواهم کرد تو فصل 6 که توی مباحث به اصطلاح روش شناسی اون دیدگاه پوزیتیویسم و اندازه‌گیری رو مطرح میکنه با اتفاقا از LSE London School of Economics، اون جایی که مقر به اصطلاح هایک بوده و لاینر رابینز اینا بوده، از اونجا میاد بیرون. 4 اونه که حالا اون بعدا بهش اشاره میکنم، ولی اون چیزی که روی روش شناسی جریان اصلی تأثیر تعیین کننده میذاره فریدمن هست.
درست.
حالا فریدمن در واقع چی میگه؟ فریدمن هم به شدت طرفدار این هست که رویکرد پوزیتیو به علم اقتصاد باید داشته باشیم. منظورش رویکرد پوزیتیو بیشتر رویکرد همون پوزیتیویستی به نوعی هست، علی‌رغم اینکه خیلی صراحتاً نمیگه. و اون کتاب خودش رو، اون رساله خودش رو در مورد روش شناسی با نقل قولی از جان نویل کینز، نویل کینز معروف پدر جان مینارد کینز شروع میکنه، که تو اون کتاب اون نقل قول مبنی بر این است که ما باید 3 ساحت علم اقتصاد رو از هم متمایز بکنیم، یکی اقتصاد پوزیتیویسم پوزیتیو اکانومیکس، یکی اقتصاد هنجاری نورماتیو اکانومیکس، یکی هم هنر اقتصادی یا سیاست گذاری اقتصادی، که اون پیش همون سیاست گذاری که امروز مطرح هست دیگه، بعدا مطرح میشه که سیاست گذاری در واقع همون میشه بحث مهندسی در اقتصاد که خیلی هم امروز طرف دارد. اون میگه که وظیفه علم اقتصاد، فریدمن میگه وظیفه علم اقتصاد به عنوان علم توضیح که نمیگه، میگه صحبت کردن درباره چیه؟ پوزیتیو اکانومی، اقتصاد پوزیتیو هست.
دیسکاشنه اینجا دیگه، دیسکریپشن نیست.
چرا؟ اونم دیسکریپشن، اونم میگه که اقتصاد توصیف میکنه. اقتصاد توصیف میکنه، علم اقتصاد
دست کم تعلیمی
هم منطقه یه تفاوتی با ساموئلسون داره که حالا الان توضیح میدن که کجاست تفاوتش. میگه که وظیفه علم اقتصاد اقتصاد پازیتیف هست. من این رو ترجمه نکردم، مثلا میگن اقتصاد مثبت و اقتصاد تحصیلی و ایجابی و از این چیزا ترجمه کن، بهتر همون پازیتیف بگی. اقتصاد پازیتیف، اقتصاد نرماتیف، اقتصاد حالا نرماتیف میشه گفت انجاری، ولی اقتصاد پازیتیف رو بهتر همون بگیم پازیتیف. خب منظورش چی هست از اقتصاد پازیتیف؟ میگه که علم اقتصاد یک گزاره های رو مطرح میکنه در مورد روابط بین انسان ها، روابط اقتصادی، روابط مبادله بین انسان ها، و یه پیشبینی هایی میکنه. خب اون گزاره های رو ما میگیم علمی هست که پیشبینی هاش درست باشه. البته اون هم اعتقاد داره که پیشبینی درست و مطلق ما نداریم، پیشبینیش بهتر از تئوری های دیگه باشه. میگه یعنی معیار علمی بودن، که اون پوزیتیویست ها بگم دغدغه‌شون این بود که معیار علمی بودن، علم چیه، چه معیاری علم رو از متافیزیک یا گزاره های غیر علمی جدا میکنه. فریدمن میگه که اون علم پوزیتیو علمی هست که در اون پیش گزاره های علم اقتصاد پیش بینی هایی میکنه که اون پیش بینی ها معیار درستی و نادرستی، علمی و غیر علمی بودن اون گزاره هست. فریدمن رو خیلی معتقدن، یعنی واقعیتش اینه، خودش هم نفی نکرده، به نوعی ابزارگراست، اون چیزی که در روش‌شناسی بهش میگن ابزارگرایی، اینسترومنتالیزم، یعنی تئوری های اقتصادی رو ابزاری میدونه برای پیشبینی. خب و میگه که اون فرضهای اولیه اصلا مهم نیست که چی باشه، که در علم اقتصاد مثلا فرض میذاریم که غیر قابل حقیقت آزمایی، فرض بکنید که انسان ها دنبال منافع شخصی خودشون هستن، حتی اکثر کردن مطلوبیت یا منافع خودشون. میگه اینا مهم نیست که قابل حقیقت آزمایی باشن یا نباشن، اینا ابزارن، اینا ابزارن که فرضهایی هستن که فرضیه های رو درست میشه، اون فرضیه ها پیشبینی میکنن، فرضیه ها مجموع فرضیه ها میشه تئوری، تئوری پیشبینی میکنه. حالا ما نگاه میکنیم ببینیم که پیشبینیش خوبه یا بده، خوب پیشبینیش درست در آب در میاد یا نه. اگر دیدیم که یه تئوری به تواتر مرتب پیشبینیاش درست از آب در میاد، میگه اونو اقتصاددان ها جدی میگیرن، میگن که این تئوری خوبیه،
هرچه قدرت پیشبینی بیشتری،
قدرت پیشبینی بیشتری داره بهتره. و یه زمانی ممکنه برسی که دیگه موارد نقضش خیلی زیاد بشه و مرتب پیش بینی بکنه و برعکس در بیاد، اون وقت اونو کنار میذارن یک تئوری دیگر. من با در هر صورت تئوری به عنوان ابزار استفاده میکنم. خب اینجاست که اون بحث در واقع فریدمن، بحث دغدغه امثال ساموئلسون یا هاچیسون رو پاسخ میده، بسیار هوشمندانه میگه شما روی اینا بحث نکنید که این نمیدونم فرضهای اولیه علم اقتصاد قابل حقیقت آزمایی تجربی هست یا نه، اصلا مهم نیست. و یه تئوری مطیه حرفی را میزنه که خیلی هم تعجب میکنن، از جمله ساموئلسون که خیلی عصبانی میشه، بهش یه پاسخی میده، انتقادی میکنه، و اونم این است که میگه که اصلا فرضهای اولیه علم اقتصاد هرچه غیر واقعی باشه، یا حتی یه جایی میگه کاذب باشه، فالس، کاذب باشه بهتره. که ساموئلسون بشه انتقادی میکنه، یا مقاله‌ای که البته طبق معمول تو حوزه روش شناسی سامه ایسا خیلی متوجه نمیشید که مبانی بحث های روش شناسی چی هست. اتفاقا حرفی که فریدمن اونجا میزنه خیلی قابل تأمل و حرف مهمیه، منتها بعد مطرح میکنه. فریدمن منظورش این بود که فرضهای اولیه باید مربوط باشن، ریلیونت باشن به تئوری، اما لازم نیست که حقیقی یا واقعی به مفهوم انضمامی کلمه باشن، یه واقعیت بیرونی داشته باشن. بنابراین اون فرضهای اولیه هرچه انتزاعی تر باشن بهترن، چون هرچه بیشتر انتزاعی باشه یک مفهوم کلی تره دیگه، دامنه شمولش بیشتره. اینه که میگه اگر یه فرض اقتصادی غیر واقعی باشه اتفاقا برای علم بهتره، منتها اون غیر واقعی رو میگه کاذب باز یه جا که اونجا یک چیز شاید خواسته که یک حرف تحریک‌آمیزی زده باشه که بگه که بابا اینا رو ول کنید شما، که میگه که این باید حقیقی باشه، نمیدونم قابل حقیقت آزمایی باشه اینا، یا اصلا کاذبم باشه مسئله ایست. ولی منظورش کاذب نبود، منظورش انتزاعی بود، انتزاعی خیلی زیاد، که خب هرچه یه مفهوم انتزاعی تر باشه از واقعیت انضمامی بیشتر دوره دیگه.
دقیقا. و به نظر بیسایی که پس با این حساب آیا به ابطال پذیری به اون معنای پوپریش قائله ایشون؟
حالا توضیح میدم که چه جوری قائله. به یه نوعی ابطال پذیری قائل هست و این حرفشو میزنه. ابطال پذیری رو از این منظر مطرح میکنه که میگه یه تئوری وقتی باطل میشه که پیشبینیاش غلط از آب در بیاد. میگه تئوری رو ما بنابراین حقیقت آزمایی نمی کنیم، به معنایی که مثلا ساملسون و این پوزیتیویست ها اینا میگفتن. ما چیکار میکنیم؟ اگر هم حقیقت آزمایی اسمشو بذاریم، در واقع پیشبینی هاشو با واقعیت هایی که اتفاق میفته به صورت تجربی مقایسه میکنیم،
میسنجیم
میبینیم که آقا این به نزدیک به واقع بود پیشبینی هاش یا نبود. وریفیکیشن یا حقیقت آزماییش این هست، از این بیشتر نیست. خب یه مسئله بزرگی رو در حقیقت این فریدمن اینجا حل کرده، در حقیقت برای همه چیزا، برای همه اقتصاددانایی که دغدغه پوزیتیویسم داشتن. و اون چیه؟ و اونم اینه که اون فرضهایی که فرضهای اولیه که اقتصاددانای قدیمی مطرح کردن الان هم مهمه در اقتصاد، اونها رو شما راجع بهش خیلی دغدغه نداشته باشید، اونا ابزاره، را هر چی میتونه باشه، ریلیونت باشه، مربوط باشه،
فرضیه‌های بیشماری حتی شما
بله. ولی اونا که لازم نیست حقیقی باشن، حقیقت آزمایی بشن،
نقطه آغازینی هستن برای این که
اونا ابزار. خب این مورد استقبال اقتصاددانا قرار میگیره. چرا؟ چون اینها رو معاف میکنه از این بحث‌های فلسفی که اینا توش میرفتن گیج میشدن، نمیتونستن
به درد خودشون هم درد سر میفتن،
درد سر میفتادن، به نتیجه نمیرسیدن. اینه که مطرح میکنه که بله اصلا اونا رو ول کن، اونا مهم نیست، مهم یه چیز دیگه است. و میگه که ما شبیه اون کاری که اقتصاددان میکنه، اونجا هم جالبه که پوزیتیو که میگه منظورش اینه، میگه که تو علوم دیگه هم همین کار رو میکنن، تو علم فیزیک هم پیشبینی میکنه دیگه، درسته؟ میگه ما هم این کار رو میکنه. بنابراین اینجا ما به علم فیزیک خیلی نزدیک میشیم، ولی گرفتار اون موزلات اون فرضهای اولیه غیر واقعی و اینها هم نیستیم، اونا هم باشه مهم نیست، اونا هم که همیشه بوده. این مورد استقبال اقتصاددانا قرار میگیره، عرض کردم. و از اون موقع تا به حال روی کرده روش شناختی جریان اصلی علم اقتصاد به نظر میاد که اینه، چون در به تواتر شما ببینید که اقتصاددان ها از ساملسون به این طرف، خیلی ها عبا دارن از بحث اونایی که البته یه مقدار آشنا هستن به بحث روش شناسی، اونایی که آشنا نیستن حسابشون جدا، عبا دارن از این که بحث تعلیل تبیین رو مطرح بکنن. خب به نوعی در حقیقت توصیفگرایی یا حتی اکثر ابزارگرا هستن، پیشبینی رو معیار و ملاک علمی بودن تئوری قرار میدن.
در انتها آقای دکتر یه سوالی که همیشه برای من وجود داشته این بوده که خود فریدمن هم به نظر میشه که بعدن دیگه حداقل، حالا من دقیق آرا آثارشون رو بررسی نکردم، ولی اونقدری که به چشم من اومده دیگه چیزی انگار ندیدن توی دهه 60 70
اصلا هشتاد نمیشه،
یعنی خود او هم دیگه رها میکنه در این حال جریان غالب میشه و ادامه میده.
بله اتفاقا حالا بگیم زرنگی فریدمن یا هوشمندیش این هست که میگه که خب من بحث تموم کردم دیگه بحث جدید نداریم، که اون کاری که اقتصاددان انجام میده همینی که من میگم دیگه. خب شما از اقتصاددان ها بپرسید اونا میگن آره دیگه ما هم کار میکنیم،
یه مشکلی داشتیم حل شد،
خب حل شد دیگه، خیلی هم شبیه علم فیزیک هستیم ما، علوم طبیعی هم همین کار رو میکنم، ما هم همین کار رو میکنم،
فیزیک مدرن هم حتی میشه یه جوری
بعد اول محاسبه و اندازگیری اونا میکنیم اونا، پس مشکلی به اون صورت دیگه از نظر علمی بودن نداره. اینی که از 1953 که اون مقالش و رسالش رو نوشته فریدمن تا زمانی که فوت میکنه دیگه وارد بحثای روش شناسی نمیشه. مکاتباتی داشته در جلسات خصوصی، حرفهایی راجع به بحث‌های روش‌شناسیش اینا حرف زده، ولی به صورت رسمی یه مقاله بنویسه راجع به این، راجع به انتقادات جواب بده یا وارد بحث بشه اصلا نکرده این کار رو. تعبیری که از این همه کردن اینه که این گفته که در تمام شده
فصل الخطاب و
فصل الخطاب صورت گرفته، بس تمام شده دیگه، ادامه دادنش وراجی بیهوده هست، وقت تلف کردنه، بریم به کار اصلی خودمون برسیم که همون مدل سازی و ابزارگرایی و تئوری درست کردن بر اساس مدل های رایج جریان اصلی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر و ممنون از شما که با ما در یک قسمت دیگر از برنامه اقتصاد آزاد همراه بودید. در قسمت های بعدی شما رو خواهیم دید.